سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی چرخه تولید را پویا می‌کنیم.
سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
خیلی متشکریم که شنونده صدای ما هستید از رادیو گفتگو و سپاسگزاریم از اینکه قرار هست شنونده ما باقی بمانید تا ساعت 10 شب. همکاران من آماده هستند گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون کنن.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی،
تاوانی‌ها با پتانسیلی که دارند مبنی بر تجمیع سرمایه‌های خرد و کلان و بسیج امکانات و نیروها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی، تجاری، بازرگانی و صنعتی از جایگاه ویژه‌ای در تئوری‌های فکری مدیریت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، اما در عمل و طی چند دهه اخیر از این توجه ویژه کاسته شده است و نقش آفرینی تعاونی ها در اقتصاد ایران و شاخص های اقتصادی مربوطه هر روز کم و کمتر شده. به نظر می رسد نظام بانکی و بنگاهداری آنها در این وضعیت نقش مؤثری داشته باشند. هرچند ساری و جاری شدن تفکرهای سرمایه گذارانه فرد محور و غیر جمعی نیز در این روند بی تأثیر به نظر نمی رسد. با این حال باور کارشناسان اقتصادی که نقش فعالیت‌های جمعی و سرمایه‌گذاری‌های گروهی را برای کشور با اهمیت می‌دانند، هنوز هم به تشکیل و پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی تعاونی محور قائل هستند. با این مقدمه جای سؤال است مهمترین موانع و چالش‌های پیش روی فعالیت‌های تعاونی و تشکیل آنها چیست؟ تعاونی‌ها چطور می‌توانند به تحقق اهداف اقتصادی و توسعه کشور همچون فعالیت‌های تولیدی کمک کنند؟ و با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی ایران و جهان، چنین فعالیت‌های امروز دارای چه اختزاعاتی است؟ نیازهای تعاونی‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی چیست و چگونه می‌توان به آنها کمک کرد؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. تعاونی‌ها می‌توانند بخش بزرگی از بار اقتصادی کشور و نیازهای سرمایه‌گذارانه را بر دوش بکشند. امکان همزیستی مناسب در یک نظام اقتصادی سالم همراه با فعالیت‌های توأمان بانک‌ها و تعاونی‌ها وجود دارد. حضور مؤثر مردم جهت سرمایه گذاری در فعالیت‌های تعاونی نیازمند اقناع و معرفی مناسب است. و شرایط فعالیت تعاونی‌ها در روزگار فعلی با آنچه در سال‌های اول انقلاب می‌گذشت تفاوت کرده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی هستم، افتخار دارم در این برنامه میزبان مهمانان و کارشناسانی باشم که در رابطه با بحث تعاونی ها دارای تخصص هستند و قراره که در پیشبرد بحث ها به من کمک بکنن. و موضوع برنامه ما هم همونطور که از بخش مقدمه میشه حد زد، در واقع به موضوع تعاونی ها به ویژه نقش تعاونی ها در تحقق شعار سال اختصاص داره. ما دو مهمان رو به صورت حضوری توفیق داریم در خدمتشون باشیم و مهمانانی که در خلال بحثا در حدود تقریبا 55 دقیقه آینده به جمع ما خواهند پیوست به صورت تلفنی و باهاشون صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر جناب آقای محمد حسین مصباحی، کارشناس اقتصادی، یکی از مهمانان حضوری ما هستند که ایشون معتقدند تعاونی ها باید به جای درست استفاده بشن تا مفید واقع بشن و نباید تصوری که از شرکت‌های سهامی وجود داره با شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌ها یکسان دیده بشه و بین این دو موضوع تمایز قائل هستن. حتما راجع به این تمایز و اینکه جای درست کجا هستش از ایشون بیشتر خواهیم پرسید و باهاشون راجبش گفتگو خواهیم کرد. و مهمان دیگه‌مون هم جناب آقای سبحان محمد علی نژاد هستن، معاون اقتصاد تولیدی سازمان متخصصین و مدیران ایران، که ایشون معتقدن تعاونی ها ظرفیت بخش مردمی سازی اقتصاد رو دارن و در حال حاضر باید به هدف گذاری برسیم مبنی بر این که 1/3 از اقتصاد ایران و فعالیت اقتصادی ایران در قالب فعالیت های تعاونی انجام میشه. در رابطه با اینکه چرا امروز چه وضعیتی داریم و چرا در این آمارها هم نرسیدیم، حتما با جناب آقای محمد علی نژاد بیشتر صحبت خواهیم کرد. من خدمت هر دو مهمان بزرگوار عرض ادب دارم، عرض سلام دارم و از اونجایی که هنوز در فروردین ماه هستیم، سال نو رو خدمت هر دو بزرگوار تبریک میگم. اجازه میخوام قبل از آغاز گفتگومون بریم یک بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری در رابطه با نقش تعاونی‌ها و موضوعات اقتصادی رو بشنویم و بیام انشالله گفتگومون رو آغاز بکنیم.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه‌گذاری‌های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن، از جمله در همین تعاونی‌ها. تعاونی‌ها بسیار پدیده مطلوبی هستن برای اقتصاد ما. سرمایه‌های خرد رو جمع می‌کنن، تک تک افراد رو توانمند می‌کنن، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنن. بعد اگر بشود این تعاونی‌ها رو شبکه سازی کرد، در یک شبکه جمع کرد، یک مجموعه های عظیمی به وجود میاد، خیلی برکات داره. این تعاونی ها رو باید دنبال کنن.
خب شنیدیم صحبت های مقام رهبری رو، مقام معظم رهبری رو در رابطه با موضوع برنامه‌مون، اما من یک تصحیح هم باید انجام بدم. مهمان محترممون جناب آقای مصباح هستن، محمد حسین مصباح، من فامیلیشون رو به اشتباه تلفظ کردم، عذرخواهی میکنم و اجازه هم میخوام با خود شما آغاز بکنم. جناب آقای مصباح بفرمایید که الان وضعیت تعاونی ها در کشور چگونه هستش، اگر روندی و تاریخچه‌ای دارید در رابطه با فعالیت اونها برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. من قبل از اینکه وارد این بحث شما بشم یه گریزی بزنم، اینکه چرا این وضعیتی که حالا تعاونی و به اون هدف گذاریاش نرسیده رو برگردیم به اوایل انقلاب.
بله
ببینید، اول انقلاب خب خیلی بحث تعاونی داغ بود و خیلی میرفتن به سمت اینکه تعاونی ایجاد بشه برای همه امور، برای هم کارهای تولیدی، کارهای صنعتی. این موضوع ناشی از یک فهم غلطی از سرمایه‌داری بود. یعنی اول انقلاب یه جوی بود، بالاخره سال 57 هم جو انقلاب بود هم جو مارکسیست کمونیستی که تو دنیا حاکم بود، این رو سرمایه‌داری به عنوان کسی که یک کسی که سرمایه بیشتری داره در یک مجموعه مدیریت انجام بده در اون مجموعه رو خیلی مذموم می‌دونستن. گفتن آقا همچین قضیه‌ای نباید باشه و از این طریق گفتن آقا همه باید برابر باشن. اون بحث عدالت رو با برابری در تصمیم‌گیری یکی دونستن و این شد جو جامعه غالب سیاستمدارها و تصمیم گیرها. خب ما می‌بینیم تو قانون اساسی بحث اصل 43 خیلی پررنگ شد، بحث حتی تو بحث اصل 44 بحث تعاونی‌ها خیلی پررنگ بود نسبت به بخش خصوصی و بیشتر اقتصاد رو می‌خواستن روی این بخش تعریف بکنن. خب اتفاقی که افتاد چی شد؟ این فهم غلطی که از سرمایه‌داری بود باعث شد که تعاونی به اون معنی که کارکردش هست در یک اقتصادی که حالا در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم اتفاق نیفته. خب سرمایه‌گذار قطعاً در جایی که سرمایه بیشتری داره ولی تصمیم گیری نداره، یعنی سرمایه‌اش رو در اختیار بقیه انگار گذاشته، خب اینجا نمیاد و سرمایه گذاری بکنه و همین دلیل باعث شد که تعاونی‌ها افت بکنن. و چیزی که امروز شاهدشیم اینه که تعاونی‌هایی هم که هستند، یعنی اونایی که تو بخش تولیدی شکل گرفتن و صنعتی شکل گرفتن که اصلاً تقریبا میشه گفت که کارکرد خودشون رو ندارن و خیلی جاها هم دولت اومده شده متولی تعاونی ها. خب ما خیلی جاهایی هست مثل سهام عدالت و اینهایی که حالا توضیح شد بعدن ماهیتاً ماهیت تعاونی داره، البته تعاونی نیست، ماهیت سهامی داره، ولی چون سهام ها همه با هم یکیه ماهیت تعاونی پیدا میکنه، همه رأی شما هم برابره، ولی حتی اونجا رو هم دولت اومده و به عنوان متولی و قیم اون افرادی که صاحب تعاونی هستن تصمیم گیری میکنه. خب مثلا ما نمونه های موفقی که گفتم تعاونی مسکن، تعاونی فلان، خب همه اینا متولیش دولته، یعنی افراد خود دولت مدیرانش رو منتصب میکنه، یه جورایی انگار یک شعبه های یک شرکت های دولتی هستن که حالا یک سری آدم سهامدارشن. پس این به صورت کلی من میتونم بگم تعاونی این که در ایران امروز به اون اهدافش نرسیده و اصلا از هم پاشیده، یعنی واقعیتش بهتون بگم غیر از این که تعاونی برای حالا استفاده یک سری امتیازاتی که قبلا داده میشد که الان هم داده نمیشه زده میشد، بر پایه همین فهم غلط از تعاونی ها بود.
بله متشکرم. خدمت شما آقای محمد علی نژاد سلام، مجدد عرض میکنم چقدر شما نگاه آقای مصباح رو بهش قائل هستید؟ این آسیب شناسی که ایشون انجام دادن شما فکر میکنید که همین آسیب هاست یا ریشه های دیگه ای رو میبینید؟
به نام خدا، منم تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت جناب علی همکاران محترم و شنوندگان این برنامه. بخشی قابل توجهی از فرمایشات آقای مصباح رو تایید میکنم و قابل قبول هست. یه اشکال اونوری هم بوده، یعنی ما در خصوصی سازی هم در واقع همین اشکال رو داشتیم که فکر میکردیم که اقتصاد فقط به خصوصی سازی میتونه مردمی باشه، یعنی به دل مردم. خصوصی سازی و مردمی سازی مکمل همن، ما باید تشخیص بدیم کجاها رو میتونیم مردمی کنیم، کجاها رو باید از سرمایه سرمایه‌دار استفاده کنیم. اینها رو نباید با هم خلط کنیم، اینها رو نباید با هم رقیب نامناسب قرار بدیم، هر کدوم سر جای خودشون. ما در جامعهمون، حالا اکثر حتی جامعه نخبگانیمون هم این برداشت غلط رو دارن که فکر میکنن که مثلا تعاونی ها زایده فکر انقلابیون جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا حالا تعاون و علل بر و تقوا بوده و از اینا از اسلام در آوردن. پس مثلا نه، در حال دنیا تعاونی ها این نقش رو دارن، سهم رو دارن. ما در دنیا تعاونی های بزرگی داریم که با شرکت‌های معروف دنیا رقابت می‌کنن، به اندازه اونها درآمد دارن، پول در میارن، خدمات میدن. ویژه ما نیست، همه دنیا همینه. شاید اتاق تعاونی کتابی هم چاپ کرده که تعاونی‌های موفق دنیا رو توش آورده که یه رفرنس خوبی هم هست که افراد مطالعه بکنن. ولی این برداشت‌های غلط که بخشش رو آقای مصباح فرمودند باعث شد که ما یه خورده به افراط و تفریط کشیده بشیم. عمده مشکل تعاونی های ما نبود آموزش های لازم برای تشکیل تعاونی و اداره اون بوده. بالاخره تعاونی بنگاه اقتصادی هست، شما نمیتونید بنگاه اقتصادی رو بسپرید از یه عده‌ای که با ظاهر قانون مطابقت داره که اینها مجمع تشکیل دادن، هیئت مدیره دارن و مدیر عامل دارن، در حالی که سرمایه های خرد مردم در یه تعاونی جمع شده و کسانی با رأی همون مردم در رأس این تعاونی قرار گرفتن که از اقتصاد چیزی نمیدونن، از تعاون چیزی نمیدونن، از قانون چیزی نمیدونن، از روابط اقتصادی هیچی نمیدونن. نتیجهش هم در میاد که این تعاونی ناموفق میشه و یک زائقه بد در جامعه ایجاد میکنه که یه ظرفیتی که میتونست بالاخره حالا تو بعضی از این برنامه‌های 5 ساله 25% اقتصاد پیش بینی شده بوده، ولی میتونست تا 30% اقتصاد کشور رو به دست بگیره، امروز به جایی رسیده که حتی علاقمندان این بخش هم بگن عادی از تعاونی صحبت نکنید، اون دیگه یک طرح شکست خورده است. ولی علت اصلیش این بوده که ما تعاونی‌ها رو ایجاد کردیم ولی بهشون آموزش ندادیم که شما چجوری به تعاونی اداره کنید. مثال بزنم، وقتی کارگران یک کارخونه مثلا 200 نفر ثبت نام کردن عضو تعاونی شدن که یک پروژه 200 واحدی رو ما برای اینا بسازیم مسکن، و همین 200 نفر جمع شدن به 5 نفر از دوستان خودشون رأی دادن، اون رو هیئت مدیره کردن و یه نفر هم گذاشتن مدیر عامل. 5 سال گذشته هیچ اتفاقی از ساختمان سازی نیست. میان جلوی اداره تعاون این ور اون ور تجمع میکنن جلوی فرمانداری که اینا تکلیف ما چیه، ما 5 سال الان بالاخره فلانقدر مبلغ دادیم چی شده. بعد بررسی میکنیم ببینیم این 5 نفر و اون مدیر عامل محترم هیچ کدوم تا الان یه لون مرغ تو زندگیشون نساختن که الان بتونن بیان مسکن سازی کنن. خب چرا به اینا رأی دادید؟ چرا اینا رو هیئت مدیره کردید؟ چرا اینا رو مدیر عامل کردید؟ آسیب شناسی میکنیم میبینی که این میگه اون با من رفیق بوده، اون با من دوست بوده، این پسرخاله من بوده، اون بیکار بوده، گفتیم بیاریم اینجا به کارگیری کنیم. خب با این شیوه که بنگاه اقتصادی داره نمیشه. اینها رو باید از همون اول کسانی که به اینا مجوز میدن باید آموزش های لازم رو هم به اینا بدن که شما در این چارچوب ها میتونید کار کنید، این قانونه، این مقررات، این بخشنامه است، این دستور عمل.
خب جناب آقای محمد علی نژاد، این خلأ قانونی نیست؟ ببینید که این آسیب ها به وجود میاد.
قانونی نمیشه گفت، خلأ مقرراتی هست. یعنی مقرراتی یا آیین نامه‌ای که وزارت خونه تدوین کرده باید این الزام رو میکرد. الان شما فرض کنید شما میرید توی صنفی یه مجوزی بگیرید، مثلا به شما میگن که شما میخوای مثلا بوتیک بزنی باید مثلا فقه بازار رو هم مثلا بری بخونی بیا امتحان بدی. خب بالاخره یه شرایطی گذاشتن دیگه، باید بری کارو بکنی.
درسته.
یا فرض کنید که شما باید حداقل مقررات اینجا رو بلد باشی بیای امتحان بدی. شما میخوای آموزش رانندگی بری، بالاخره یه آموزشی باید ببینی، یه تستی بدی، واقعا آزمونی بدی اونجا رو قبول بشی تا شما رو اجازه بدن بری تو خیابان رانندگی کنی. چطور میشه که یه بنگاه اقتصادی که ما الان تعاونی هایی داریم که 1,000,000 عضو داره مثلا، خب اینا چجوری داره میشن؟ حالا من میرسم به اینکه چه باکایی ما این وسط داریم. ما از نظر ثبت تعاونی آقای فیروزی بالاترین آمار رو در دنیا داریم، یعنی حدود 100,000 تعاونی ثبت شده ما تو ایران داریم که رتبه دوم رو آمریکا با 60,000 اختلاف با ما داره. خب بس این ثبت تعاونی هنر نیست که بیایم آمار بدیم بگیم 100,000 تا تعاونی تشکیل دادیم. خب تش چی در اومد؟ شما چه خروجی از این تعاونی ها گرفتید؟ بهتره که شما تمرکز کنید، تعاونی های رو تشکیل بدید، اونها رو آموزش بدید، توانمند کنید، اونها بارور بشن، بعد کم کم این خوشه ها چیزی که الان مقام معظم رهبری فرمودن اینها رو باید تو اون خوشه ها کاملا تعریف کنید که بتونن همدیگر رو پوشش بدن و از دلش اقتصاد تعاونی تولید بشه.
بله آقای مصباح، دیدگاه شما؟
بسیار خب، حالا مطمئن فرمودن که بحث نگاه افراطی، دقیقا این که ما 100,000 تعاونی الان داریم ناشی از همون نگاه افراطی اول انقلاب بود. حالا من نگفتم مبدعش انقلاب بوده، ولی اون نگاه افراطی این که نه ما باید بریم به سمت تعاون و بحث سهامی رو حذف کنیم، خب این بود. یک موضوعی هست، ببینید تعاونی اکثریت کارکرد موفقش در دنیا چی بود؟ ببینید جایی تعاونی، ببینید یک ساختار خاصی داره، ساختار خاصش سرمایه رو در تصمیم گیری دخیل نمیدونه و این ساختار خاص که اتفاقا خیلی ساختار مهمیه. حالا ما گاهی اوقات سرمایه رو یه چیز حالا معمولی میدونیم که اهمیت نداره و نه اینجوری نیست. سرمایه اساس پیشرفت و کار و اون منفعت و سوداوری هست، یعنی منفعت و سوداوری شخصی هست که تعریف میکنه پیشرفت یک کسب و کار رو. خب حالا ولی ما میگیم آقا همه جا اینجوریه؟ نه همه جا اینجوری نیست. بعضی جاها هست که تعاونی میتواند کارکردی داشته باشه بهتر از سهامی که اونجا میاد جایگزین میشه. من مثال براتون بزنم، ببینید بیشترین کار الان حالا شما فرمودین 100,000 تا، کشور استرالیا یکی از کشورهایی که تو تعاونی خیلی خوب عمل کرده، فرانسه هم همینطور، استرالیا، نیوزلند، اینا تو تعاونی خوب عمل کردن. وقتی میریم دقیق میشیم میبینیم بیشترین بحث تعاونیشون رو تو بحث کشاورزی و لبنی دارن، یعنی تعاونی های موفقشون تو این بخشن. چرا؟ ببینید اینجا یک بحثی که پیش میاد، من یک مثال داخلی خود ایران رو بزنم که حالا لبنیات هم همین حالت رو داره در مورد چای. ببینید شما فقط یک کشاورزی که چای رو میچینه چند ساعت وقت داره تا به کارخونه برسونه، اگر نرسونه به کارخونه و کارخونه دار ازش نخره این چای رو، چایش رو باید بریزه تو رودخونه، حتی خوراک دام هم نمیتونه بکنه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ یک منفعت عامی بس برای کل کشاورزها تعریف میشه که اینها نمیتونن رقابت بکنن با اون کارخونه داره. حالا کاری ندارم، حالا بحث اقتصاد میگه که تو بلند مدت کارخونه های جدید ایجاد میشه، ولی بالاخره این یک چیزیه در ذات، محدودیتیه در ذات اون کشاورزی یا در لبنیات، که من گفتم استرالیا خیلی موفق بوده و الان بهترین تولید کننده لبنیات دنیا هست و نیوزلند و استرالیا بر پایه همین توانی پیشرفت کردن. چرا؟ چون اون شیر هم همین حالت رو داره، شما ظرف چند ساعت باید برسونید به کارخونه پاستور بشه و اینا، اون شیر دیگه از ارزش بار میکروبیش میره بالا. اینجا میان کشاورزها با هم یک تعاونی رو تشکیل میدن، یک منفعت عام مشترک رو تعریف میکنن، فرقی نداره یکی 10 تا گاو داره یکی 20 تا گاو داره، چه اون 10 تا گاویه شیرش رو دستش بمونه ورشکست میشه، چه اونی که 100 تا داره، این منفعت عامه. اینا میان تعاونی رو تشکیل میدن که بتونه تضمین بکنه که همشون منافع همشون رو تضمین بکنه و در اینجا ما می‌بینیم رأیشون هم مثلا مساوی باشه. این میشه یک چیزی که به عنوان، یا مثلا من یک مثال خیلی عام دیگه تو دنیا هست رو بزنم و اون فهم غلطی که ما تو ایران به قول شما خصوصی سازی رو گفتن و این دوباره از اون ور افتادن، مثلا در مورد تیم‌های باشگاهیه. شما می‌بینید مثلا تیمی مثل بارسلونا اسپانیا تعاونی داره میشه، همه اعضا میان رأی میدن، مدیرشون انتخاب می‌کنن و چون منفعتشون مشترکه، اون تیم به بازه منفعت همه مشترکه، جایی که سود اصالت صرفا نداشته باشه، یعنی منفعت عامه‌ای هم باشه که اون سهامدارها بیان و از اون منفعت عام استفاده کنن. الان شما میبینید باشگاه استقلال و پرسپولیس میخواد خصوصی سازی بشه، هی میگن آقا به این بدیم به اون بدیم. خب نمیشه شما تیمی رو که بر 30 میلیون نفر تأثیر میگذاره، نگو مثلا یه کشور میمونه بر احساساتشون تأثیر میذاره، شما بدی به دو نفر به اسمی که اونا مدن سهام رو خریدن. خب اون تصمیمات اون فرد فقط بر خودش تأثیر نمیذاره. این موضوعی که به نظرم تو بحث تعاونی شرکت خصوصی باید گذاشت فرقش رو. به خاطر این میگم تعاونی ها در بخش صنعت که وارد شدن شکست خورده شدن، چون صنعت یه چیزیه که بخشی صنایع کوچیک رو عرض، صنایع متوسط و کوچیک رو عرض میکنم، اما بخشیه و سهامدار اونجا منفعت خودش رو میبینه و اصلا اون منفعت باعث پیشرفتشه، منفعت عام نداره. ولی شما یک جایی که منفعت یک عده افراد میتونن با هم منفعت عام مساوی تعریف بکنن. ببینید ما باز میگم، ما وقتی اومدیم چرا ما 100,000 تا تعاونی داریم؟ چون یه عده جمع شدن گفتن ما تعاونی بزنیم، از امکانات تعاونی استفاده بکنیم، با مرزون بگیریم، زمین بگیریم. در اصل همون شرکت خصوصیه بوده، میخواستن شرکت خصوصی بزنن، گفتن ولش کن بریم تعاونی بزنیم، سودش بیشتره، 7 نفر باید بشیم،
مزیت خاصی برای یه عده ایجاد.
اینجوری نبوده که از لحاظ تفکری یک منفعت عام مساوی تعریف بشه، مثل همون بحث لبنیات که گفتم، مثل بحث کشاورزی که گفتم، نم چای رو مثال زدم یا گندم، همشون از این ماهیتن. اگر ما دنبال اینیم که تعاونی تو جای درستش قرار بگیره، باید بیایم سراغ این موضوع که منفعت عام، باز میگم منفعت عام به عنوان سهام مساوی نیستا. شما فرض کنید یه عده میگن ما میخوایم ساختمون بسازیم، هر کی 5 واحدی بهش بدیم، همه به عنوان مساوی میان پول میذارن، بعد اسمشو میذارن تعاونی. این از من تعاونی نیست، این شرکت خصوصیه که همه سهم‌ها با هم برابره. این تعاونی محسوب نمیشه، یه شرکت خصوصیه که همه سهم‌ها برابره. تعاونی جایی تعریف میشه که اصلا مهم نباشه شما 100 تا گاو داری یا 10 تا، منفعت تو اینه که همه شیرتو بفروشی، منفعت تو اینه کاری نداریم زمین کشاورزی 10,000 متر یا 1,000 متر، منفعت تو اینه اون چایتو بفروشی، یا اگه نفروشی ضرر کردی. اینجا میاد یک موضوع عامی تعریف میشه، مثل همون تیم فوتباله. شما تو تیم فوتبال منفعت اینه که اون تیم فوتبال ببره واسه همه اعضاش. پایه اساس تعاونی سوداوری اگر نباشه و در کسب و کارهایی که هستن، من دوتا مثالشو زدم که خیلی هم عامه، یعنی کشاورزی و لبنیات و صنعت لبنی خیلی صنعت بزرگی هن، یعنی ما صنعت راحت 20% اقتصاد ما رو تشکیل خواهد داد. توی اون بخش اگر ما بخوایم بیایم تعاونی رو تعریف بکنیم موفق میشیم. الان تعاونی کسی یا تعاونی مصرفی فکر کنم فقط تشکیل میشن خیلی جاها، خیلی ادارات تعاونی مصرف میزنن که اونم به عنوان فروشگاه زنجیری عملا تعاونی مصرف هم میشه بیخودی شده که جنس ارزان برسونن، یعنی به این اسم. بله. این صحبتی بودش که در مورد کلیت تعاونی
بله. و شکل آقای محمد علی نژاد، این 100 هزار تعاونی که اشاره کردید در کشور وجود داره بر اساس همین منفعت عام تشکیل شده و شما چقدر با این فلسفه و این نوع هدف گذاری برای تعاونی ها که آی مصباح ارائه کردن موافقید یا به حال قائلید؟
خب اونی که اگه تشکیل میشد که ما الان نتیجه رو این نمیدیدید. ببینید ما چند تا نگاه باید به تعاونی بحث تعاونی ها داشته باشیم که این منفعت عام داره از بعد مختلف، حالا ایشون از دید منفعت شخص و عضو فرمودن. ببین ما یه تعاونی ها رو باید بگیم یک غالب سرمایه پذیر هستند یا نیستند، میتونن بخشی از سرمایه های کشور رو در خودشون جمع بکنن و جمع‌آوری نقدینگی بکنن. حالا موضوعشون چیه و کارویژه‌شون چیه؟ خب اون چیز که الان مصباح فرمودن میتونه اون باشه، ولی بخشی از سرمایه ها و در واقع سرمایه خورد میتونه جمع بکنه در خودش و هدفمند کنه. این یه نگاه هست به تعاونی. از نگاه خدمت رسانی و اشتغال هست. خب وقتی یه مجموعه در مسیر درست قرار میگیره، سرمایه ها رو هدایت میکنه، هم اشتغال ایجاد میکنه هم خدمت رسانی میکنه. تعاونی های کارگری ما میتونن در واقع بخشی از معیشت کارگران رو هم تأمین بکنن، چیزی که الان فقط به دوش کارفرمایانه. نمونش الان مصرفشون مثال زد، من بهتون میخوام بگم که همون رو ما چجوری میتونیم استفاده بکنیم که بهینه باشه، نه اینکه الان به این وضع. و جبران خدمت، ما تو بخش کارگری یه مزد داریم یه جبران خدمت داریم. اون جبران خدمت معمولا مسائل معیشتی هست که در کنار مزد تعریف میشه. الان هر دوتای این بوخته کارفرماست، ما میتونیم به کمک تعاونی ها بخشی از اینها رو تأمین بکنیم که فشار به کارفرما کم بشه. یه نگاه هم در واقع میتونیم از دید جامعه شناسی و تقویت پایه‌های سیاسی اجتماعی بهش نگاه کنیم. وقتی شما تعاونی های توانمندی در کشور دارید و مردم زیادی در این تعاونی ها دارن استفاده میبرن، رضایتمندی دارن، عرض به خدمت شما شور دارن، شعف دارن، این به جامعه کمک میکنه که یک جامعه پایدار داشته باشیم. این ارزشمنده که ما اگر بتونیم به این سمت بریم. ولی اون چی که از دید قانون و مقررات الان آسیب زده، خب یه بخشش این نگاه ها بوده که تا حدودی گفته شد، بخش دیگر خود قانون و مقرراتی هست که در مورد اداره این هاست. شما همون تعاونی رو با همین نگاه مثبت هم شکل بدید، اگر تو قانون و مقررات در ادارش درست عمل نکنید، اون رو باز به فنا میدید. مثال میزنم، شما الان یه تشکل کارگری رو از وزارت کار مجوز میگیرید، بعد اون هیئت مدیره داره، مجمع سالانه داره، باید اونا رو در واقع گزارش بدن، بازرسان گزارش بدن، 3 سالشون یا 2 سالشون تمام شد، باید مجمع تشکیل بشه، هیئت مدیره جدید انتخاب کنن. مثلا میگن شما طبق اساسنامه 1 ماه جلوتر وظیفه دارید که روزنامه کنید و اطلاع رسانی کنید، مجمع تشکیل بدید و هیئت مدیره جدید معرفی کنید. خب اونا اگر این کار نکردن چه اتفاقی میفته؟ پایان اون 1 ماه اینها عزل محسوب میشن دیگه، حق دخالت در اون صنف رو ندارن، هیچ چکی رو نمیتونن امضا کنن، هیچ نامی رو نمیتونن امضا کنن، تمام. و وزارت کار موظفه که مجمع برگزار کنه و هیئت مدیره جدید انتخاب کنه. در تعاونی ها این کار نکردن، اومدن گفتن که خب هیئت مدیره وظیفه داره که مثلا 1 ماه جلوتر روزنامه رسمی کنه، فلان کنه، مجمع تشکیل بده و انتخابات برگزار کنه. اولا این رو هم قانونگذاران ما میدونن هم مجریان. یعنی این که دارم عرض میکنم اگر کسی مخالفه بیارید رو خط من مصداق بدم. همه میدونن که این موجب سوء استفاده هیئت مدیره های مستقر هست. یعنی 1 ماه رو روزنامه میکنن، اولا که کی تو ایران روزنامه رسمی رو میخونه که بدونه که کی داره مجمع برگزار. این همه سایت دارن، مصاحبه هاشون، عکس هاشون، فیلم هاشون میذارن، ولی خبر مجمع رو تو سایتشون کار نمیکنن که ازشون، فقط روزنامه رسمی میکنن. بعدم که برگزار میشه خودشون یه تقلبی، یه تخلفی، یه چیزی میکنن که یکی بره اعتراض کنه این مجمع رو ابطال کنه، و تا زمانی که مجمع بعدی برگزار نشده دوباره اون هیئت مدیره حق داره که ادامه بده. حتی هیئت مدیره که همه میدونن متخلفه، ولی میگن این ما نمیتونیم عزل کنیم تا هیئت مدیره بعدی بیاد، قانون گفته. درسته؟ بعد یه دفعه میبینی 6 ماه 7 ماه همین بازی ادامه داره، مجمع بعدی یکی دیگه اعتراض میکنه، اونو لغو میکنن.